السلام علیکم و رحمت الله. در ابتدا حضور گرامی همه دانشجویان، اساتید و دوست گرامی خودم و از ارحاممون هست جناب آقای بدهایی رو گرامی می‌دارم و خیر مقدم عرض می‌کنم و این تأخیر رو توجیه پذیر می‌دونم و بر اساس یک سفر علمی و معنوی و ایمانی این اقدام رو ستایش میکنم. خب در یک فضایی وارد شدید که بایستی مدت‌های طولانی در باب این مجموعه و این ساختمان فکری صحبت بشه. آیت الله جوادی آموری اساره همه اونچه که در فضای حکمت، اخلاق، فلسفه و عرفان، مباحث فقهی و کلامی و سایر مباحث هست رو در این مجموعه گرد هم آورده. اگر فرصت این دیدار بود از آرشیوی که در اینجا هست بازدید می‌فرمودید، شاید بسیار گذرا و کوتاه می توانستید فعالیت 70 ساله آیت الله جوادی آملی رو بنگرید. یک گنجینه علمی الحمدلله در اینجا وجود داره. یکی از گوشه های این مسئله و دانشی که الحمدلله فراهم آمده در همه رشته های علوم اسلامی، حالا این که عرض میکنم همه رشته ها یعنی رشته های عمده مثل فقه و اصول و کلام و فلسفه و عرفان و تفسیر و معارف و سایر مباحثی که مرتبط است، در حقیقت تو این مجموعه الحمدلله جمع آوری شده و دوستانی که در اینجا اکنون بعضن در خدمت شما هستند، دوستان آیتی و رسانه ما این مجموعه رو به صورت دیجیتال فراهم کردند و انشاءالله بر اساس یک آرشیو کاملا دیجیتال و الکترونیک بناست در اختیار محققین قرار بگیره. الحمدلله در مجموعه ای که تشریف آوردید من فقط به یک گوشش اشاره کنم و اونی است که همین تفسیر تسنیم که با نامش آشنایید، الحمدلله با معارفش هم تا حدی آشنایید، این در یک دوره 40 ساله تدریس شده و در یک دوره 80 جلدی آماده شده. یعنی این مجموعه ای که به عنوان بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراست، پا به پای حضرت استاد آمد و محققین در کنار تدریس کار تحقیق رو زیر نظر حضرت استاد آغاز کردند و شما دوم اسفند ماه همین امسال شاهد رونمایی از 80 جلد کتاب تفسیر تسنیم که یک دوره کامل معارف الهی در قرآن مجید در حقیقت که با محوریت قرآن تعیین شده، الحمدلله برای تحقیق و مداقه علمی در فضای علمی و دانشگاهی و نظائر آن مهیاست که یک گوشه از آن هم بحث علم دینی است که از آرا و نظرات بدیع حضرت استاد در این رابطه است که انشاءالله طبعا به فکر و اندیشه جامعه ما باز خواهد گشت. خب طبعا سفر بودید و شاید خسته باشید، گرچه روحیه خستگی الحمدلله نیست، ولی ملاحظه کنیم و یک اشاراتی به این بحث داشته باشیم. نیاز داره که واقعا در بحث علم دینی با منظری که حضرت استاد دارن، چون نظریه ها از منظر شکل میگیره، اگر یک منظر و رویکرد جدیدی نسبت به معارف باشه، علم دینی به عنوان یک نظریه از اون منظر متفاوت میشه. نظریه ها هم ممکنه متفاوت باشن. ما از تفاوت نظریه ها تحاشی نداریم. نه، نظریه ها ممکنه مختلف باشن. نظریه های مختلف لزوماً مقابل و مخالف نیستن. ممکنه یکی از ابعاد رو یک نظریه تأمین کند و ابعاد دیگر رو نظریات دیگر. بنابراین اگر چند نظریه در باب علم دینی است، لزوماً این نظریه ها مقابل نیستن، مخالف نیستن، گرچه مختلف هستند. اختلاف دیدگاه وجود دارد، اما این معناش این نیست که قابل جمع نیستن. اما یک سوالی رو مطرح کنیم و اون سوال پرسش اساسی است و بر اساس جوابی که خود حضرت استاد در این رابطه دادن، شاید حس شما و اون شوق و علاقه‌ای که به این بحث دارید به گونه دیگری منبعث بشه، برآشفته بشه و شوریده بشه که نسبت به این مسئله با اهتمام بیشتری برخورد کنید. و اون این است که این سوال این هست که بناست علوم انسانی یا علم دینی چه کار بکنه؟ چه نقشی در زندگی علمی و عملی ما داره؟ اینکه شخصیت‌های ممتازی مثل حضرت استاد بر این امر تأکید میکنن، اصرار میکنن که علم دینی بایستی که در فضای علوم حوزوی و دانشگاهی مطرح باشه، منظور چیه؟ چه اتفاقی بناست بر اساس علم دینی بیفته؟ یه سخن از حضرت استاد هست که شاید شما شنیده باشید و اون این هست که برای اسلامی سازی یک محیط مثل فرض بازار یا دانشگاه یا بانک و امثال ذالک، اون اتفاقی که باید بیفته این است که باید علم اون فضا الهی و دینی باشه، وگرنه ما با آورد و برد برخی از جلوه های دینی که به تعبیر خودشون ما اول مثلا قرآن بخوانیم و چند تا عکس بزنیم و از اختلاط جلوگیری کنیم و اینها، این یک فضای اسلامی به معنای عرضی است. اما روح اسلامی شدن به علم است که اگر علم در فضای بازار، اقتصاد، بانک، دانشگاه، حوزه قرار بگیرد، اون علم وقتی در بدنه جامعه قرار گرفت، اون علم منشأ تحول است. چون علوم سکولار با باور و اعتقاد همراه نیستند، اما علم دینی ضمن اینکه یک معرفت جدیدی رو به عرصه علم و معرفت اضافه می کند، ایمان و باور انسان رو تغییر می دهد، انسان رو باورمند می کند. و وقتی یک معرفت و همراه یک باور و اعتقاد برای انسان حاصل شد، این منشأ تحول است، این منشأ تغییر است. یعنی بر اساس این رویکرد بناست علم دینی زندگی ما را متحول کنه، نوع نگاه ما را به هستی تغییر بده و روابط اجتماعی، اقتصادی و سایر مناسبات اجتماعیمون رو اصلاح بکنه. اینجور نیست که فقط یه علمی است، یه دانشی است که ما آموختیم. مثلا از باب نمونه، خب علم فقه در دانشگاه‌ها هم خونده میشه، در حوزه‌ها هم خونده میشه. اما این علم فقهی که در دانشگاه خونده میشه، یک علم دینی به معنای اینکه یک باوری رو هم به همراه خودش بیاره لزوما نیست. البته دانشگاهیان متدینن، مسلمانن، اهل عبادت و بندگیان، اینا به جای خود، اما این علم بخواهد منشأ تحول باشد نیست. علم فقه فقط دانش این است که تکالیفمون رو باید چجوری انجام بدیم، حلال کدومه، حرام کدومه، صحیح کدومه، فاسد کدومه، نجس کدومه، پاک کدومه. این علم فقه که علم به تکالیف هستش، احکام رو بدونیم. یا مثلا علم اخلاق، ما بدونیم که بخل بد است و سخاوت خوب، شجاعت خوب است و جبن و جبان و ترسو بودن مثلا بد، سایر اوصاف اخلاقی. اگر ما بر اساس علم دینی اینها را بیابیم و معرفت پیدا بکنیم، این لازمش این است که انسان نه تنها علم اخلاق و معرفت اخلاق را داشته باشد، بلکه باور به این اخلاق را داشته باشد، سعی کند سخاوتمندانه زندگی کند، اهل شهامت و شجاعت باشد، اهل کرامت و عدالت باشد، از ظلم و بدی و فسق و انحراف پرهیز کند، یک زندگی متخلقانه داشته باشد، یک زندگی فقیهانه داشته باشد، یک زندگی عارفانه داشته باشد، یک زندگی حکیمانه داشته باشد. حضرت آقای جوادی کتاب دارن تحت عنوان حیات عارفانه امام علی علیه السلام، یعنی زندگی میکنن اما مبنای اون زندگی عرفان است، شهود است، کشف حقایق است، با حقایق هستی مرتبطن، یک نحوه دیگری از حیات و زندگی است. این علم میتواند تحول آفرین باشد، اون علم اخلاق میتواند تحول آفرین باشد و جامعه ما را اخلاقی کند، اون علم فقه میتواند جامعه ما را به احکام و حدود الهی آشنا کند. اونگاه این آشنایی باور می آورد، اعتقاد می آورد و این می شود یک تحولی که در حقیقت ما بر اساس علم دینی بناست ایجاد بکنیم. بنابراین مستحضر باشید که علم دینی یک علم، یک معرفت، یک شناخت و آگاهی سطحی از این معلومات نیست. بناست در زندگی ما، در نوع نگاه ما به حیات تغییر اساسی ایجاد کند. ما مناسبات اجتماعیمون رو چجوری با سامان بدیم؟ رفت آمدهای فامیلی، خانواده، تربیت اولاد، روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسانها با محیط زیست و با بسیاری از مسائل دیگر، اینو بر مبنای اصول علم دینی باید ما بسازیم. بنابراین علم دینی در عرض علم غیر دینی نیست. علم دینی منشأ تحول و دگرگونی در حیات فردی و اجتماعی ماست. شما اگر فقیهانه بخواید زندگی کنید، حکیمانه بخواید زندگی کنید، متکلمانه بخواید زندگی کنید، عارفانه بخواید زندگی کنید، بر مبنای وحی بخواید زندگی کنید، این پنج نوع زندگی است، این پنج نوع حیات است. این پنج نوع فقط آگاهی نیست، تحول و تغییر اساسی در رویکرد حیات اجتماعی رخ میدهد. اصطلاحا میگن که، حالا حتما آشنا هستید و به این اصطلاح هم آشناتر میشید بر اساس همین کتابی که همراه هم هست به عنوان کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، که من پیشنهادم این است که الحمدلله آمادگی روحی و علمی دارید این کتاب رو موضوع گفتگوهاتون، مباحثاتتون و مطالعاتتون قرار بدید. این در حقیقت زمینه علم دینی رو این کتاب فراهم میکنه. ما یه اصطلاحی داریم به حمله اولی، یه اصطلاحی داریم به حمله شایع. به حمله اولی این است که دو تا مفهوم به همدیگه هم میشن. مثلا ما میگیم الانسانو انسانو، خب این عل انسان و انسانون دو تا مفهومه که به هم گره میخوره، یکی میشه موضوع، یکی میشه محمول، برای یکدیگر حمل میشه. ولی حمل شایع این است که میگیم زیدون انسانون، حسن انسان است، یعنی به حمل شایع این حقیقت درش وجود دارد. ولی در حمل اولی یک مفهوم است، یک مفهوم بر مفهوم دیگر حمل میشود، عل انسان و انسان. ولی وقتی که به حمل شایع شد این است، علم دینی زندگی ما را به حمل شایع تغییر میدهد. یک حکیم چگونه زندگی میکند؟ یک فقیه نه فقط کسی است که آگاهی به احکام دارد که چی حلال است، چی حرام است، چی فاسد است، چی صحیح است. خب خیلی از فقها هستند که میدونن که فلان معامله، معامله مثلا ربوی است و حرام است. فلان مسئله کسب مثلا غیبت، یه نفر بره غیبت بده، غیبت بکنه یا شهادت دروغ بده، خب اگر کسبی از این طریق حاصل شد میشه حرام. یه وقت ما اینا رو میدونیم، یه وقت اینها رو بعد از معرفت باور داریم. علم دینی میتواند باور آفرین باشد. وقتی باور شد برای ما، ما دیگه در زمینه‌های فقهی یا اخلاقی یا کلامی و اعتقادی یا حتی فلسفی در حقیقت به نحو دیگری زندگی میکنیم. بنابراین یک نوع مسئله در حقیقت باید برای شما به عنوان تمهیدی و مقدمی روشن بشه که علم دینی مثل سایر علوم نیست. الان سایر علوم در دانشگاه ها، در مجامع علمی، خب میدونن که از نظر اقتصادی باید چگونه رفتار کنن، ولی آیا اون رفتار یک رفتار بر مبنای یک اعتقاد اصیل و دینی هست یا نه؟ اونا نمازشون رو میخونن، روزهشون رو میگیرن، عبادتشون هم انجام میدن، اربعین هم میرن، اینا همه این کارهایی که اینا در حقیقت مظاهر دین است نه حقیقت دین. این مظاهر دینی برای ما هست، اما دین اون وقتی است که ما به حمل شایع متخلق به اخلاق الهی باشیم، به حمل شایع احکام الهی رو در زندگیمون عمل کنیم، واقعا بدونیم که چی حلال است و چی حرام و زندگیمون رو بر مبنای حلال و حرام بسازیم. اصرار حاج آقا در فرمایشاتشون این استش که اگر ما بیاییم فضا رو فضای اسلامی بکنیم، این دانشگاه اسلامی نمیشه. اگر شما مثلا مسئله اختلاط رو یه جوری حل کنید، یا مثلا چند تا بنر یا عکس بچسبونید، یا دعای کمیل و دعای ندبه بخوانید، این اسلامی نمیشه، این مسلمان میسازه نه اسلامی. فرق اینه که در مسلمانی حیثیت عرضیمون مسلمان است، اما در علم دینی و علم اسلامی حیثیت ذاتیمون، عرض کردیم، میشه فقیه به حمل شایع، یک متخلق به اخلاق الهی به حمل شایع. خب این یک گذری از این پرسش و سوال و جوابی که حضرت استاد در این رابطه دادن. تمهیدی که ما باید، یعنی برای این بحث یه سلسله مبادی تصوری لازمه، یه سلسله مبادی تصدیقی، همونطور که در این کتاب آمده. دین چیست؟ عقل چیست؟ علم دینی چیست؟ و امثال ذالک. اما اونطوری که دوستان گزارش دادن، در حوزه علوم انسانی ما میخواهیم علم دینی رو مطرح کنیم. پاسخی که در این رابطه مطرح است این است که ما بگیم علم دینی چیست؟ یعنی سوالمون رو اینجور مطرح کنیم، علم دینی چیست؟ حضرت استاد می‌فرمایند که هر آنچه که در نظام هستی هست، هر آنچه که در نظام هستی هست، یا قول خداست یا فعل خدا. حالا اگه بخوایم با اصطلاح سخن بگیم، یا جهان تکوین است یا جهان تشریع. از این دو هم بیرون نیست. هیچ چیزی نیست که از قول خدا یا از فعل خدا بیرون باشه. از مجموع قول و فعل چیزی دیگه ما در این دائره هستی هر آنچه که هست یا قول خداست که می شود جهان تشریع، یا فعل خداست که می شود جهان تکوین. خب اگر این گونه است که ما یا با قول خدا که قرآن است و مثلا تورات است و انجیل است و زبور است و هر آنچه را که ما جاء به الانبیا، انبیا آوردن، اینو میگن قول الهی و جهان تشریع، که قرآن سرآمد این هاست، قرآن سید کتب است، هم مصدق است ما بین یدی و هم مهیمن است. این کل فضای تشریع از زمان حضرت آدم تا آخرین سخنی که از امام معصوم علیه السلام رسیده است، همه و همه در فضای جهان تشریع داره اتفاق میفته. الان ما میگیم مثلا قرآن و عترت یا کتاب و سنت، اینا میشود قول خدا. سخن گفتن، بحث کردن، دانستن پیرامون قول خدا که از طرف حق سبحانه و تعالی ما مأموریم به شناخت، می شود علم دینی. دیگه طبیعیه دیگه، کسی که تفسیر می خونه یعنی علم دینی می خونه، فقه می خونه، فلسفه اسلامی می خونه، کلام می خونه، یعنی علم دینی می خونه. در بعد فعل الهی هم سخن همین است. یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که در نظام هستی به عنوان جهان تکوین وجود دارد، اینها هم حقایقی هستند از طرف خدای عالم، و بحث و بررسی و مطالعه و تحقیق و کنکاش پیرامون اینها همه و همه می شود علم دینی. چرا؟ چون موضوعش شده فعل الله، کما اینکه اولی شده موضوعش قول الله. اگر ما در مباحث علمی خودمون وقتی از کیهان سخن میگیم، از کرات و ثوابت و سیارات و امثال ذلک سخن میگیم، یا از دریا و صحرا و براری و اینها سخن میگیم، همه این موجودات تکوینی، حتی بدن انسان که یک مکون است، یک موجود تکوینی است، بحث پیرامون اینها چون موضوعش فعل الهی است می شود علم دینی. البته شرایط دیگه هم داره ها، ولی عمده ترین بحثی که حضرت استاد دارن، علم رو به سراغ موضوع می برن. من از خیلی مسائل فاکتور می گیرم، برای اینکه در این یک ساعتی که اینجا حد اکثر هستید لااقل جمع‌بندی داشته باشید، سعی میکنم مسیر بحث رو به جایی ببرم که به حوزه علوم انسانی بخوره و در اون رابطه ببینیم علم دینی به چه معناست. خب ما فعلا از مسئله قول الله فاصله میگیریم، میگیم بسیار خوب، هر آنچه را که در باب قول الهی هست، تحقیق و بررسی و امثال ذلک، اینا همه علم دینی است، علم فقه دینی است، علم تفسیر دینی است، علم اخلاق اسلامی دینی است، اینو میذاریم کنار فعلا، چون ما میخواییم در حوزه علوم انسانی سخن بگیم. یکی از موجوداتی که در نظام هستی ایجاد شده و آفریده شده است که سرآمد همه موجودات هم هست، انسان است. خب مستحضر دیگه، انسان آخرین نوع وجود در عالم هستی است دیگه، بعد از انسان نوعی پدید نیامد، آفریده نشد. همه موجودات از فرش و عرش، از کرسی و قلم و لوح، از ملک و فلک، همه و همه آمدن تا انسان بیاید. اینا پا اندازن، لذا وقتی انسان رفت همه اینا میرن، همه اینا جمع میشن. از شمس و کورت و از نجوم و کدرت و از الجبال و سیرت و از الوحوش، همه و همه بر، چرا که انسان رفت. وقتی انسان رفت، اینا آخه برای انسانن دیگه، این ستاره ها، ثوابت، این کهکشان ها، این موجودات دریایی، صحرایی، همه جماد، نبات، حیوان، فلک، ملک، همه و همه برای این که این انسان رو بخواهن خدمت کنن. ولقد کرمنا بنی آدم، یه همچین موجودی است، طرفت و معجون نیست. خب این موجود یه موجود فوق‌العاده پیچیده است، فوق‌العاده پیچیده. بعضی از عرفا، بزرگان از عرفا میگن این حدیث که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، تعلیق بر محال است. یعنی چی؟ یعنی چون شناخت نفس محال است، شناخت خدا محال است. کسی نمیتونه نفس رو بشناسه. نفس انسان یک حقیقتی نیست که مثلا حالا هزارها هزار تحقیق بشه و بخوان انسان رو بشه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خب شما حساب کنید یه موجودی است که از زمینی ترین زمینی ها پستر و از آسمانی ترین آسمانیان بالاتر است. خب کدوم میتونه، کی میتونه بشناسه؟ ما در شناخت جماد و نبات و حیوان و امثال ذالک که یه موجودات زمینی هم موندیم، تا چه رسد به یه موجودی با این همه وسعت وجودی و این همه پیچیدگی. همه اون چرا که ملائکه دارن انسان کامل دارد. فرشته ها چند نوع هستند؟ یه ملک مقربی که جبرائیل است، یه ملک مقربی که اسرافیل است، یه ملک مقربی اسرافیل، یه ملک مقربی، همه و همه شاگردان این مکتبند. همون علمه و شرید و لغوا شاگرد پیامبر و اهل بیت و اینا هستن. لذا این انسان یه انسان موجودی نیست که کسی بخواد به راحتی او رو بشناسه. این مطلب اول. اینایی که میگن انسان گرایی، اینا در حقیقت جریان طبیعت گرایی بر اونها حاکم است. میگن و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا. ما روزگار ما رو میمونه زنده میکنه، ما رو میمیرونه دیگه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم. از زمین شما رو خلق کردیم، شما رو هم تو همین زمین فرو میبریم. این انسان که این نیست. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. وقت مرگ، همین بیانی که از آیت الله جوادی دارن که کل نفس ذائقة الموت، یعنی انسان مرگ رو میمیراند. انسان زائق است و مرگ مذوق. انسان که نمی میرد که. وقتی می خونیم کل نفس زائقة الموت یعنی چی؟ یعنی هر نفسی مرگ را می چشد. الان اگه یک ظرف آب اینجا باشه، انسان این آب رو چشید، انسان مذوق است یا این آب مذوق است؟ کل نفس زائقة الموت. این که بارها حضرت می فرمایند که انسان با مردن از پوست بیرون می آید، نه اینکه بپوسد، در دقیقه ترجمه همین آیه است. خب این انسان است. این انسان یکی از موجودات عالم وجود است که هیچ کس نمی تونه او رو بشناسه. لذا خدا این صحیفه نورانی قرآن رو فرستاد و بخش اعظم این کتاب معرفی انسان است. انسان رو در جلوه های اعتقادی یک وقت او رو در اوج میبرد. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. یه وقت هم در حزیز نگه میدارد. اولائک کالانعام بل هم اضل. همین انسانه، همین انسانی که در شأن او خدای عالم میفرماید اولائک کالانعام بل هم اضل، در شأن او میفرماید او شاهد توحید است. شهد الله، او میتواند اوصاف الهی و اسماء و افعال الهی را در حد اعلا مشاهده کند. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. حالا این انسان به عنوان یک موجود مکون، یکی از موجودات جهان تکوین، موضوع بحث ماست. علوم انسانی بناست این انسان رو مورد تحلیل قرار بده. شما حتما مطالعاتی دارید، تو این مقالاتی که در شبکه ها هم هست میتونید ملاحظه بکنید چند تعریف برای علوم انسانی شده است. حالا ذهن و زائقه فکری شما رو به اونجا نبرم، ولی اون چه که الان بیشتر مورد تأکید است این است که علوم انسانی علومی است که با محوریت انسان شکل بگیرد، در باب انسان باشد. خب در باب انسان، ما اگر بخوایم انسان رو از این منظر تحلیل کنیم میتونیم سه بعد کلی و اصلی برای انسان بشناسیم. یک بود انسان با جهان هستی، ارتباط با عالم وجود، ارتباط با مبدأ عالم، آغاز و انجام عالم، موجوداتی که در نظام هستی هستند، کلیات عالم وجود. اینا رو اصطلاحا میگن که علوم عقلی که فلسفه و عرفان و کلام عهده‌دارش هستند. پس علومی که این بعد از شخصیت انسان رو مورد مطالعه قرار میده، اینا میتوانن جزء علوم انسانی باشن. چرا؟ چون انسان یک بعدش ارتباط با نظام هستی، آغاز و انجام وجود، موجودات برتر عالم هستی و نظائر آن هست. لذا علوم عقلی با این محوریت شکل میگیرد. یعنی حالا ما علوم عقلی رو داریم در این سه علم که فلسفه است و کلام است و عرفان. البته مباحث معارفی مون، تفسیری مون در این رابطه هم خوب راهگشاست و بسیاری از معارف رو این باز میکنه. این یک بعد از شخصیت انسان. شخصیت دیگر انسان خود انسان است، به لحاظ اینکه انسان دارای ابعاد مختلف است. ببینید انسان در حد جماد که نیست، در حد نبات که نیست یه موجود باشه یک بعدی. انسان یک موجودی است که هم جنبه‌های طبیعی و مادی داره، هم جنبه‌های ملکوتی داره، هم جنبه‌های الهی داره. شما وقتی که میگید مثلا یا فاطر و به حق فاطمه، یعنی این انسان به حدی میتواند بالا برود که مظهر اسم فاطر خدا بشود. بنابراین این انسان یه انسان یک بعدی نیست. جماد یک بعدیه، نبات یک بعدیه، حیوان حتی باز میتوانیم براش یه ابعادی رو بشناسیم، بهش معرفی کنیم. ولی وقتی حتی منطقیون، نه الهیون، منطقیون که میخوان انسان رو تعریف بکنن میگن جوهرون جسم و نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون. تازه این ان همه عناوینی که هست تازه نگرش های منطقیه، نه نگرش های الهی. وقتی آقای جوادی میخواد از انسان تعریف میکنه میگه انسان حی متعله ماعت است. خب اینا یکمی برای شما شد نامعنوس باشه، ولی منظور این است که انسان یه موجود تکبودی نیست. خب خودشو باید کنترل کنه. یک نفس لوامه داره. نفس لوامه ما یعنی این که اگر نفس اماره فرمان داد، نفس لوامه ما رو ملامت میکنه. یک نفس مطمئنه ای وجود داره. نفس مطمئنه میره تا یک نفس الهی پیدا میکنه. خدا خطاب میکنه به نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی. یعنی تازه اگر انسان رسید به نفس مطمئنه، تازه جریان کشش پیش میاد. تا اونجا کوشش است و از اون به بعد کشش است. خب این انسان است. این از درون باید خوب شناسایی بشه، شناخته بشه. معرفت نفس یکی از مسائل بسیار پیچیده در فضای علوم انسانی است. علوم انسانی در این بود باید بسیار تلاش بکنه. البته ما منابع وحیانی مخصوصا قرآن عزیز و بیانات عترت طاهره داریم که میتواند راهگشا باشد در مقام معرفی این معنا. دیگه خیلی خسته نکنم، بعد سوم عرض کنم، جمع‌بندی کنم، دیگه شما هم خسته هستید، سفر دارید، سفر داشتید. بعد سوم از شخصیت انسان این است که انسان با جهان پیرامونش باید ارتباط داشته باشد. انسان و جهان پیرامون. این انسان و جهان پیرامون یعنی چی؟ جهان پیرامون ما میتواند جماد باشد، نبات باشد، محیط زیست ما و منابع طبیعی ما باشد از یک سو، با آسمان ها، با وقتی اهل معرفت با آسمان ها سخن میگن سبحانک لا اله الا انت، وقتی آسمان رو نگاه میکنن ما خلقت هذا باطلا، خب اینا با آسمان یک ارتباط توحیدی برقرار میکنن. ما خلقت هذا باطلا، این نظام کیهانی عجیب و عظیمی که آفریده شده است که خدا در قرآن میفرماید فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، که قسم به این مواقع نجوم بسیار قسم سنگین و عظیمی هست، برای اینکه یک حقیقت وجودی دارن. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما از آسمان ها میاد. خب نسبت ما با جهان پیرامونمون چگونه است؟ با جماد و نبات، حالا ما فکر میکنیم که مثلا محیط زیست، اگر الان برترین چیزی که الان فکر میکنن بحث محیط زیسته، و محیط زیست هم همین آب و خاک و هوا و آتش و این حرفا. نه، محیط زیست ما هشت با فرشته ها و ملائکه است، هشت با عالم عقول است، هشت با موجوداتی است که خدا به عنوان مدبرات امر مأمور وجودی ما قرار داده است. ما یک آدم عادی که نیستیم، با کرامن کاتبین است. ما هر عملی که میخوایم انجام بدیم بالاخره اگر خوب باشه دست فرشته دست راست مینویسه، و اگر بد باشه فرشته دست چپ. عتید رقیبان عتید، خب اینا هستن دیگه، اینا موجوداتی هستن که ما با اونها ارتباط داریم. خب ارتباط ما با این موجودات رو چگونه باید سامان بدیم؟ اینجا علوم انسانی باید بیاد. هم علوم انسانی میاد ارتباط ما را با مبدأ هستی و نظام وجود و حقایق عالم هستی روشن میکند. این یک بُعد. بُعد دیگر نسبت به وجود خودمون، قوای وجود وجودی خودمون، قوای ادراکی، قوای تحریکی. ما قلب داریم، عقل داریم، نفس داریم، حیثیت اراده و اختیار داریم. همه اینا قوای ادراکی و تحریکی ماست. ما پنج حواس ظاهر داریم، پنج حواس باطن داریم، قلب داریم که وقتی بتواند اوج بگیرد حقایق هستی رو میتواند مشاهده بکند. خیلی ما عظیمیم. این علوم انسانی باید از اینها سر در بیاره، اینها رو وابکاوه و بشکافت که چیست. پس این سه بعد از علوم و دانش ها در حوزه علوم انسانی میتوانند معنا داشته باشند. من فکر کنم شاید خسته کردم شما رو و بحث ها هم زیاده، شاید مسافرت هم در پیش دارید. امیدوارم که انشالله اگر فرصت دیگری پیش آمد، توفیقی هم بنده داشتم یا دوستان ما در اسرا داشتن، انشاءالله بتونن مطالب بهتری رو، مناسبتری رو که شما رو خسته نکنه انشاءالله برای شما داشته باشن. آرزوی صحت و سلامت، سفر پرخیر و برکت همراه با معنویت و ایمان و علم انشاءالله همراه شما باشه و توفیقات شما رو از درگاه الهی مسئلت دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.